ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. خیرت و شاطر قدرتمندترین رهبر اخوان المسلمین بازداشت شد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را بررسی می کند. روسیه و لزوم شرکت ایران در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه تاکید کرد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت کشور مصر از بازداشت خیرت الشاطر جانشین رهبر اخوان المسلمین به عنوان قدرتمندترین رهبر این گروه خبر داد. هانی عبدالعزیز گفت از شاطر و برادرش به اتهام تحریک به خشونت علیه معترضان جمعه شب در شهرک نصر در قاهره دستگیر شدند. الشاطر که تاجری ثروتمند است، مدت هاست که تصمیم گیرنده اصلی اخوان المسلمین است. او نامزد اصلی این گروه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مصر بود، اما به دلیل سوء سابقه قضاییش رد صلاحیت شد. با حذف الشاطر از انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی به عنوان کاندیدای اخوان المسلمین معرفی و در انتخابات آزاد به ریاست جمهوری برگزیده شد. در پی برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری، رسانه‌های مصر از احتمال معرفی نخست وزیر دولت موقت در روز شنبه خبر می‌دهند. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه خشونت‌های روزهای اخیر در نقاط مختلف مصر را محکوم کرد. در همین حال در واشنگتن این احتمال مطرح شده که ادامه اقدامات ارتش مصر در رویدادهای سیاسی آن کشور در حکم کودتا تلقی شود. در صورت وقوع چنین امری ممکن است کمک‌های مالی آمریکا به مصر قطع شود. کیان منوی از رادیو فردا در گزارش خود نظری کارشناس و تحلیلگر سیاسی و یک فعال سیاسی مصر را جویا شده تا برای این پرسش پاسخی بیابد. آیا دخالت ارتش در امور سیاسی و حکومتی مصر را باید کودتا نامید یا نه؟
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده نارامی‌های مصر را محکوم می‌کند و از همه رهبران گروه‌ها هم می‌خواهد آنها هم به کارگیری زور را محکوم و از خشونت‌های بیشتر پرهیز کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارتش مصر خواست دفاع از حقوق مردم مصر را تضمین کند. آنطور که خبرگزاری‌ها از قول تحلیلگران می‌گویند، واشنگتن هنوز در مورد اینکه اقدام بی‌سابقه اخیر ارتش مصر را یک کودتا تلقی کند یا نه بر سر دوراهی قرار دارد. باراک اوباما این هفته پس از آن که محمد مرسی از سوی ارتش عزل شد، بلافاصله با مشاوران ارشدش تشکیل جلسه داد و در بیانیه‌ای بدون اینکه اصطلاح کودتا را به کار ببرد از دخالت نظامیان ابراز نگرانی کرد و از رهبران ارتش خواست هرچه زودتر قدرت را به یک دولت مبتنی بر دموکراسی انتقال دهند. اینکه آمریکا اتفاقات تازه مصر را یک کودتا تلقی کند میتواند بر کمک‌های خارجی آمریکا بالغ بر 1.5 میلیارد دلار به مصر تأثیر بگذارد. جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز چهارشنبه به ارتش مصر در مورد عواقب اینکه اگر سقوط محمد مرسی از قدرت یک کودتا تلقی شود هشدار داد. محسن میلانی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا اقدام ارتش در روزهای اخیر در مصر را چنین ارزیابی می‌کند.
طرفدارهای این اتفاقی که افتاده میگن آقای مرسی داشت استبداد دینی رو در اونجا به وجود می آورد و به خاطر اینکه میلیون ها نفر در بعد درست هم میگن میلیون ها نفر رفتن تو خیابان ها، این کودتا نبوده و انداختن یک آدمی بوده که میخواسته استبداد دینی رو به وجود بیاره. ببینید دموکراسی معنیش اینه که شما رأی میدید، برای یه مدت معینی در دفتر خودتون میمونید، در قدرت میمونید، بعد اگر اشتباه کردید و آقای مرسی به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، بعد ملت دوباره میرن رأی میدن و شما رو میندازن. حالا آمدن بعد از یک سال یک حکومتی رو که دموکراتیک انتخاب شده به نظر من بدعت خیلی بدی رو در مصر خواهد گذاشت. هرچند که من حقیقت بهتون بگم، قلب من و روحیه من، فکر من با مخالفین آقای مرسیه. یعنی اگر شما تو این یک سال نگاه بکنید، آقای مرسی واقعا داشت سعی میکرد یک استبداد دینی در اونجا به وجود بیاره و از لحاظ سیاسی به نظر من نشون داد که درایت سیاسی نداره و اشتباهات زیادی کرد، ولی در هر صورت ایشون یه انتخابات رو برد. بنابراین من لغتی غیر از کودتا که میتونیم بعدم اضافه کنیم، کودتایی که طرفدار زیاد داشت، من غیر از این نمیبینم.
اما آنطور که عباس فهمی یکی از این معترضان میگوید، اقدام ارتش مصر را نمیتوان یک کودتای ارتشی ارزیابی کرد، بلکه این اقدام را میتوان پاسخ ارتش به خواسته های مردم تلقی کرد.
به نظرم آنچه که رخ داد کودتا بود، اما کودتای مردم و نه کودتای شبیه آنچه که از این مفهوم همیشه استنباط میشه. به نظرم اخوان المسلمین همه جور فرصتی برای موفق شدن داشتند. آنها همه چیز داشتند، شبه نظامیان هوادار خود را داشتند. شواهد فراوانی از صحبت‌های خودشون وجود داره که تا چه حد حتی در برنامه‌های زنده تلویزیونی به ترویج خشونت پرداختند. فکر می‌کنم صبر مردم دیگه تموم شده بود. در نتیجه مردم بار دیگه به پا خواستند. آنچه که 3 ژوئن رخ داد چیز کمی نیست. به گواه شبکه‌های خبری غربی، میلیون‌ها نفر که می‌گویند حدود 33 میلیون نفر بودند به خیابون آمدند، یعنی 1/3 جمعیت مصر. ما مردم مصر ارتش را فرا خواندیم. ببینید، به نظرم باید یک تفاوتی قائل بشیم بین ارتش در سال 2011 و ارتش امروز در مصر. رهبری اون فرق کرده. جنرال السیسی یک آدم وطن پرسته، او یک آدم رمانتیکه و یک شاعر. او عاشق کشورشه و میخواد که پیشرفت کنه. نباید فراموش کنیم که زمانی که مبارک برکنار شد یا استعفا داد یا هر چیزی دیگه، این تنتاوی بود که قدرت رو در دست گرفت، در حالی که ما امروز در کمتر از 24 ساعت دیدیم که رئیس دیوان قانون اساسی قدرت موقت رو به دست گرفت. اینجاست که من فکر نمی کنم کودتا شده.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پنتاگون اعلام کرده است که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک هفته گذشته 2 بار با جنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر گفتگو کرده است. جورج لیتل دبیر مطبوعاتی پنتاگون از افشای جزئیات بیشتر درباره محتوای این تماس‌ها خودداری کرده است.
کیانه معنوی گزارش میداد. عزیزان شنونده، نذارید که حرفی تو دلتون باقی بمونه. از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. اخبار روز جهان، ایران، مسائل مطرح در کوی و برزن خودتون. با شنوندگان رادیو میتونید همه اونها رو در میون بگذارید. 201-228-728-72-20. شب و روز در اختیار شماست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه.
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بره.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به نظر من کار مردم مصر خیلی بسیار باجا بود و ارتش مصر خیلی باجا بود، چون مردم دیگه اوقاتی ندارن که بیدارن چند سال طول بکشه که حالا بخواد مثلا طرف دور سر خودش تو بخوره که بخواد چه کار بکنه. بعدن ارتش مصر رای به اکثریت هست، چقدر مردم بخواد بکشه که حالا بخواد پیروز بشن با مرسی چه کار بکنه. بسیار کاری به نظر من بسیار کار به جایی بوده. متشکر هستیم از ارتش مصر که دیگه برادرکشی را ننداخت.
به نظر من آقای مرسی دوباره با قدرت در مسیر قدرت برمیگردد و کسانی که بر علیه مرسی کودتا کردند اشتباه بزرگ سیاسی نمودند، چون طرف آنها مرسی است بلکه قانون اسلام است و مرسی بین مخالفان و موافقان محبوبتر خواهد شد. عبدالله از مسجد سلیمان، ایران.
و اما ادامه خبرها، رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این کمیسیون موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید احمدی با اشاره به آنچه اخراج بدون دلیل ایرانیان از امارات متحده عربی نامید گفت، در حال حاضر این اقدام کشور امارات از طرف مراجع مربوطه در دست بررسی است تا مشکل ایرانیان مقیم امارات حل شود. معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه بر لزوم شرکت ایران در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در ژنو تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، گنادی کاتیلوف گفت که مسکو نقش ایران در تحولات سوریه و منطقه را غیر سازنده نمی داند. او با اشاره به اینکه مسکو معتقد است کنفرانس ژنو دو باید با حضور همه همسایگان سوریه برگزار شود، افزود اردن، لبنان و اتحادیه عرب از جمله عربستان سعودی و قطر از جمله همسایگان سوریه هستند، اما ایران به عنوان کشور تاثیرگذار در منطقه حق شرکت در این کنفرانس را دارد. و اما در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال، تیم ملی ایران با بامداد شنبه موفق شد تیم کوبا رو با نتیجه 3-2 شکست بده. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای رستمپور، به شما سلام می‌کنیم. از والیبال 3-2 ایران کوبا بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره کردید، در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال یک نتیجه شگفت‌انگیز دیگه رقم خورد. برای اولین بار در تاریخ والیبال ایران موفق شدیم کوبا رو شکست بدیم، یعنی نتیجه‌ای که هرگز رقم نخورده بود، اونم در هاوانا، در شرایطی که ایران مسافتی طولانی رو از ایتالیا طی کرده بود. بعد از اینکه اون نتیجه بزرگ رو رقم زد، تونست 4 امتیاز از ایتالیا بگیره در مجموعه 2 بازی، راهی کوبا شد و در حالی که 2-0 رو به شاگردان اورلاندو ساموئل واگذار کرده بود، تیم آقای خولیو ولاسکو موفق شد بازی 2-0 باخته رو با تغییر تاکتیک تبدیل کنه به نتیجه 3-2 که واقعا نتیجه درخشانی مقابل تیم پرسابقه کوبا که سابقه قهرمانی جهان، قهرمانی المپیک، قهرمانی لیگ جهانی و بازیکنان بزرگی مثل خوئل دسپاینر، راول دیاگو و یک پیشینه درخشان در تاریخ والیبال دنیا رو داره، در حالی که ایران تازه اولین حضورش در لیگ جهانی رو تجربه میکنه، اما موفق شد صربستان رو ببره، ایتالیا رو مغلوب کنه و حالا این بار کوبا رو در خاک خودش مقابل دیدگان تماشاگران خودی از پیش رو برداشت که نتیجه حیرت انگیزیه و در خور تقدیر.
آقای رستمپور، جدول بازی ها و وضعیت کلی تیم والیبال ایران اکنون چگونه است؟
ایران در گروه دشواری قرار داره و از این گروه مطابق مقررات لیگ جهانی والیبال فقط 2 تیم صعود میکنن. در صدر جدول رقابت تنگاتنگی بین ایتالیا و روسیه و صربستان برقرار هستش. ایران البته قاعدتا با این پیروزیایی که به دست آورده قرنشین نخواهد بود، اما برای صعود تقریبا میشه گفت که شانسی نداره. ما 2 بازی دیگه بیشتر پیش رو نداریم که بازی‌های خانگی خواهد بود، مقابل تیم ملی آلمان در ورزشگاه 12000 نفری آزادی که البته آلمان هم تیم فوق‌العاده قدرتمندیه، ولی میتونه یک خداحافظی پرشکوه باشه در فصل جاری لیگ جهانی برای تیم ملی والیبال ایران با حضور انبوه تماشاگران با کسب 2 پیروزی دلچسب خانگی مقابل تیم آلمان.
آقای رستمپور، روند پیروزی‌های بی‌سابقه ورزشی ایرانیان همچنان ادامه داره. تیم ملی فوتسال بانوان ایران هم روز جمعه تونست به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های داخل سالن قهرمانی آسیا دست پیدا کنه.
دقیقاً اونم برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران بود که یک تیم ورزش بانوان در فوتسال برای اولین بار در رشته‌های توپی موفق شد در آسیا مدال بگیره، اونم در حالی که میتونست حتی قهرمان بشه مقابل تیم قدرتمند ژاپن با اون حجم از امکانات و تدارکات. تیم ما در وقت اضافه روی ضد حمله گل خورد و تونست عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره که نتیجه فوق‌العاده ارزشمندیه با کمترین امکانات و بدون اینکه حتی صدا و سیما ثانیه‌ای از مسابقات تیم ما رو نشون بده، بچه‌ها تونستند روی سکوی نایب قهرمانی آسیا قرار بگیرن.
سپاسگزارم. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک همراه ما بود. ممنونم آقای رستمپور. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. یکی از اونها رو 201-202-828-7220 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکا، اما شما را یک سره به ما در پراگ متصل میکنه و منتظر پیام های شما با صدای خودتون هستیم.